بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قیاس خلف داشتیم و این که این قیاسی است مرکب. گفتیم که مشهور معتقدن که قیاس خلف مرکب است از یک قیاس اقترانی شرطی و یک قیاس استثنایی. اما کسانی که بر قیاس اقترانی شرطی اشکال کردند می توانند برای تشکیل قیاس خلف یکی از دو راه رو طی کنند. راه اول عبارت بود از قیاس خلفی که مرکب بود از دو قیاس استثنایی، یکی متصله و دیگری منفصله، که در اون استثنایی منفصله هم قضیه منفصلمون مانعت الجمع بود. در جلسه گذشته این رو توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنم. اما راه دوم اینه که قیاس خلف ما مرکب باشد از دو قیاس استثنایی، یکی متصله و یکی منفصله، اما اون منفصله هم مشتمل بر یک قضیه منفصلهی باشد که مانعت الخلوه. تفاوت این راه دوم با راه اول فقط در همین قیاس استثنایی منفصله. البته تفاوت مختصری دیگه هم دارن، منتها خیلی ملحوظ نیست. در راه اول قیاس قضیه منفصلمون مانعت الجمع، در راه دوم قضیه منفصلمون مانعت الخلوف، ولی تفاوت دیگری تقریبا بینشون نیست. این راه دوم رو به همون صورت که ایشون بیان کردن بیان میکنن. بعدن اون دو قیاس استثنایی رو که باید در قیاس خلف داشته باشیم توضیح میدن، که در عبارت ایشون توضیح داده نشده. البته لزومی هم نداره توضیح داده بشه، همین راهی که ایشون رفته اگر طی کنیم تمامه. ولی برای این که چون گفتیم قیاس مرکبه از چند استثنایی است، میخوام اینو توضیح بدیم که چند استثنایی چیه. ایشون ابتدا یک قضیه منفصله درست میکنه که یک ضلع این منفصله همون مطلوب ماست که میخواییم حقانیتش رو اثبات کنیم. سلام علیکم. ضلع دومش یک قضیه ایست که با قضیه اول که مطلوب ماست در موضوع یا محمول شریکه، و به این جهت با قضیه اول که ضلع اول منفصله بود ارتباط داره، و مطلب دوم و شرط دومیش اینه که با اون قضیه اول اگر جمع بشه منفصله مانعت الخلوه رو تشکیل میده. یعنی ممکن نیست هر دو کاذب باشند، همون ضلع اول که مطلوب ماست، همین ضلع دوم که قضیه منتخب ماست، هر دوشون با هم نمیتونن کاذب باشن، بلکه یکیشون لااقل باید صادق باشه. حالا یا دیگری هم صادق است علاوه بر اون یکی، یا دیگری کاذبه. اون به دیگری کاری نداریم، مهم نیست برامون که صادق یا کاذب، یکی بالاخره باید صادق باشه تا قضیه مانعت الخلوه باشه. اگر هر دو صادق باشن اشکالی نداره، اگر یکی صادق باشه بازم اشکال نداره. اگر هر دو صادق باشن مانعت الخلوی است که حقیقیه نیست، ولی اگر یکی صادق باشه دیگری کاذب باشه مانعت الخلوی است که در این مانعت الخلو بودن حقیقی هم هست. پس ممکنه قضیه حقیقیه باشه، ولی ما نمیگیم حقیقیه، چون اگر بگیم حقیقیه فقط یه مورد رو شامل میشه و ما میخوام هر دو مورد در بحث ما بیاد، یعنی هم اون موردی که هر دو قضیه صادقند، هر دو عدلی که توی منفصل آمدن صادقند، همون جایی که یکی صادقه، در هر دو حال مانعت الخلاب هست، ولی در اون هنگامی که یکی صادقه و یکی دیگه کاذبه، علاوه بر مانعت الخلاب بودن حقیقی هم هست. اگر ما فقط همین مورد اول رو بگیم که فقط یکی صادق باشه، این یک قسم مانعت الخلاب رو شامل میشه، قسم دیگر رو شامل نمیشه، و ما میخوام همه اقسام مانعت الخلاب رو داشته باشیم. به این جهت میگیم فرق نمیکنه هر دو ضلع منفصل همون صادق باشن یا یکی صادق و دیگری کاذب باشه، بالاخره در هر دو حال منفصل مانعت الخلاب رو داریم. خب این منفصل مانعت الخلاب رو تشکیل میدیم، بعد ادامه میدیم که قیاس باشه قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی عرض کردیم اگر منفصل مانعت الخلاف باشه، دو تا نتیجه میتونیم بگیریم. یکی این که بگیم دومی کاذب است، لکن دومی کاذب است، نتیجه بگیریم که پس اولی صادق است. نتیجه دومی که راه دوم اینه که بگیم لکن اولی کاذب است، تا نتیجه بگیریم که پس دومی صادق است. یعنی پشت سر لکن که دومین قضیه قیاس استثنایی ماست، کذب احد طرفین رو ذکر بکنیم و بعد به دنبال این دومین قضیه صدق طرف باقی مونده رو نتیجه بگیریم. این راه قیاس استثنایی منفصل است. در قیاس استثنایی منفصل ما این عمل رو باید انجام بدیم که استثناء کنیم کذب یک طرف رو تا نتیجه بگیریم صدق طرف دیگر رو. ما در اینجا که عرض میکنیم مورد بحثمونه، منفصلمون یک ضلعش اون مطلوبمونه، ضلع دیگرش یک قضیه انتخابی است که عرض کردیم با مطلوب در یک از دو جزءش، یعنی موضوعش یا محمولش شریکه. حالا اگر ما این منفصله رو تشکیل بدیم، بعد استثناء میکنیم اون قضیه کذب و اون قضیه منتخب رو، میگیم لکن این قضیه که ما آوردیم کاذبه، نتیجه میگیریم پس اون مطلوب که ضلع دیگر منفصل از صادقه. این تمام کاری که ما انجام میدیم و از این طریق ثابت میکنیم که مطلوب ما صادقه. حالا عرض کردیم مطلوب رو ممکنه شما از قیاسی به دست آورده باشید، حالا بخواهید ثابتش کنید، ممکنه مثلا ابتداعاً یه مطلوبی داشته باشید بخواد ثابتش کنید. البته نوعاً قیاس خلف رو برای اثبات نتیجه یک قیاسی میاره، که یه قیاسی تشکیل دادیم بعد نتیجه گرفتیم، میخوام ببینیم این نتیجه درسته یا نه، قیاس خلف میاریم. اما لزومی نداره اینطور باشه، یک قضیه رو به ما ابتداعاً دادن، از قیاسم استنتاجش نکردیم، اونو میخوام با دلیل خلف اثبات کنیم، محذوری نداره، اگرچه رائج نیست ولی محذوری نداره. خب حالا پس مطلوب ما این بود، مطلوبمون رو در یک قضیه منفصله آوردیم، قضیه دیگری هم زمینه کردیم که قضیه منفصله درست بشه، بعد آمدیم اون قضیه دیگر رو کاذب قرار دادیم، نتیجه گرفتیم پس مطلوبمون صادقه و به این طریق صدق مطلوب ثابت شد و به مدعامون رسیدیم. اما مهم اینه که ما ثابت کنیم این قضیه مانعت الخلافه. چطوری میتونیم ثابت کنیم قضیه‌ای که ما تشکیل دادیم مانعت الخلافه؟ اگر مانعت الخلاف باشه دیگه بقیهش راحته، کذب یکی رو استثناء میکنیم صدق دیگری نتیجه گرفته میشه، یعنی کذب اون قضیه الحاقی رو استثناء میکنیم صدق مطلوبمون نتیجه میگیریم، اینا دیگه راحته. مهم اینه که ما این قضیه که تشکیل دادیم چگونه ثابت کنیم که قضیه منفصله مانعت الخلافه، شاید مانعت الجمع باشه که نتونیم با کذب یکی صدق دیگری رو ثابت کنیم، با کذب یکی ممکنه کذب دیگری هم حاصل بشه. پس مانعت الخلاف بودنش مهمه که این رو باید اثبات کنیم. در نحوه اثبات کردن امانت الخلق میگن که یک قضیه رو فرض میکنیم که مسلم صادقه، هممون هم قبول داریم صدقش، این رو یک بار با مطلوبمون ملاحظه میکنیم، یک بار با نقیض مطلوبمون. میگیم در کنار این قضیه مفروض الصدق، یا مطلوب ما صادق است یا نقیض مطلوب ما صادق است. بالاخره یکی از این دو حال باید باشه، چون شی و نقیض یکیشون باید صادق باشه. پس یا باید مطلوب ما صادق باشد یا نقیض مطلوب ما صادق. اگر مطلوب ما صادق باشد، از باب اینکه همین مطلوب تو قضیه منفصله آمده، ما نتیجه میگیریم پس یک طرف قضیه منفصل صادقه. اگر یک طرف قضیه منفصل صادق باشه، قضیه امانت الخلقه، چون قضیه ای که یک طرفش صادق باشه امانت الخلقه، چه اون طرف دیگرش صادق باشه چه اون طرف دیگرش کاذب باشه. چه اگر اون طرف دیگرش هم صادق باشه فقط امانت الخلقه، اگر اون طرفش صادق باشه هم امانت الخلقه هم حقیقی است. علی‌الحال به محضی که ما یک طرف رو صادق کردیم، قضیه میشه امانت الخلقه. ما الان اگر تونستیم ثابت کنیم که با اون قضیه مفروض و صدق مطلوب ما صدق میکنه، چون مطلوبمون یکی از دو ضلع منفصل است، نتیجه میگیم که پس منفصل یک ضلعش صادقه. اگر منفصل یک ضلعش صادقه، پس امانت الخلق. اما اگر در کنار این قضیه مفروض صدقمون، در کنار قضیه مفروض صدقمون نقیض مطلوبمون صادق باشه، یه نقیض مطلوب صادق باشه، این نقیض مطلوب رو با خود این قضیه مفروض الصدق ترکیب میکنیم، یه قیاس درست میشه. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه ای که میگیریم همونطور که بعدا در مثال مشاهده میکنید، درست طرف دیگر اون قضیه منفصل است. چون قیاس جدیدی که تشکیل دادیم از اون قضیه مفروض الصدق و از که واقعا صادق بود و نقیض مطلوبمون که اونم فرض کردیم صادقه تشکیل شده، پس نتیجه هم با صادق باشه. نتیجه‌ای که میگیریم که صادق است، اون قضیه دیگری است که در منفصله به کار رفته، قضیه دیگری است که در منفصله به کار رفته کنار مطلوب ما، پس ثابت میشه که قضیه دیگر صادقه. اگر قضیه دیگر منفصل صادق شد، باز میشه منفصل امانت الخلق. کافیست که ما یکی از دو طرف رو صادق کنیم، یک بار خود مطلوب رو صادق میکنیم که یک طرف منفصل است، یک بار طرف دیگر رو صادق میکنیم. منتها وقتی میخوام طرف دیگر رو صادق کنیم، طرف دیگر رو نداریم، باید یه تلفیقی بکنیم، نتیجه بگیریم، اون نتیجه که میگیریم طرف دیگر منفصل است و اون وقتی صادق شد قضیه‌مون میشه منفصله امانت الخلق. پس توجه کنید تمام راهی که ما طی کردیم این بود که یه منفصله درست کردیم، ادعا کردیم منفصله امانت الخلق، ضلعی رو که غیر از مطلوبمون بود کاذب کردیم، نتیجه گرفتیم که مطلوبمون صادقه. تا اینجا راهمون مشکلی نداشت. بعد گفتیم خب حالا ادعا کردیم که این قضیه منفصله امانت الخلق، امانت الخلق بودنش رو چطور اثبات میکنید؟ میگیم که یه قضیه فرض میکنیم مفروض الصدق که صدقش پیش همه مقبوله. بعد میگیم با این قضیه مفروض الصدق یا نقیض مطلوب ما صدق میکند یا خود مطلوب. اگه خود مطلوب صدق کرد، معلوم میشه مطلوب صادقه و این مطلوب جزئی از دو جزء منفصله بود، پس یک جزء منفصله صادق میشه، منفصل میشه امانت الخلق، امانت الخلق بودنش ثابت میشه. اما اگر نقیض مطلوبمون در کنار اون مفروض الصدق صدق کرد، اینجا اون مفروض الصدق رو با این نقیض رو ترکیب میکنیم، ضلع دوم منفصل رو نتیجه میگیریم و چون مقدمه تین این قیاسمون صادقه، اون نتیجه‌ای هم که میگیریم که ضلع دوم منفصلمونه اونم نیست صادقه. و اگر اون صادق شد، پس معلوم میشه که منفصل حقیقیمون مانت الخلوقه، چون بالاخره یا این ذلش رو صادق کردیم یا این ذلش رو صادق کردیم، فرق هم نمی کنه. وقتی ما یه ذل رو صادق کردیم، ذل دیگهش میخواد صادق باشه میخواد نباشه، برای ما کافیست که یکی صادق کنیم و منفصله میشه مانت الخلوقه، کار به این صورت دیگه تمام میشه. بله نه، دو تا فرض داریم. یک بار نقیض رو صادق میکنیم که جزء از دو طرف منفصل است، یک بار دیگه اون طرف منفصل رو صادق میکنیم، نتیجه‌ای که گرفتیم. حالا اینا در مثال روشن میشه. نمیگم هر دو رو صادق میکنیم، میگم یکیش رو صادق میکنیم. نقیض نتیجه رو ما نمیگیریم، یا مطلوب است یا یک چیزی است که از نقیض مطلوب نتیجه گرفته شده، نه خود نتیجه و نقیض نتیجه، اینو نگفتیم. ببینید، یا یک طرف منفصلمون مطلوبه، یک طرف نتیجه است که ما از نقیض مطلوب میگیریم. در فرضی خود مطلوب صادقه، در فرض دیگری نه اون فرض، نقیض مطلوب صادق است که نتیجه ای میدهد، اون نتیجه رو ما صادق حساب میکنیم. خب دوتا فرضه جدا هستن، با هم چین جمعشون نمی کنیم. بله، این دوتا فرض رو با هم جمع کنیم، نمیتونید بگید این شی و نقیضش دوتایی صادقه. دوتا فرض رو با هم جمع نمی کنیم، دوتا فرضه. یا این فرض رو میگیرید یا این فرض رو میگیرید، هر کدوم از دو فرض رو بگیرید ما به منظورمون میرسیم، و شما هم ناچارید یکی از دو فرض رو بگیرید. یا فرض میکنید که مطلوب صادقه، تمام دیگه، یا فرض میکنید نقیض مطلوب صادقه، اون وقت خود مطلوب کاذب میشه، نقیضه این حتی نمیتونه صادق باشه. ما دو تا فرض جدا میکنیم، در یه فرض اینو صادق میکنیم، در یه فرض اونو صادق میکنیم. دو تا فرض با هم جمع نمیشه، ولی اگه دو تا فرض با هم جمع بشه، دو تا نقیض هر دو صادق میشن و غلط میشه. حالا مثال میزنیم روشن میشه. نمیگیم صادقه دیگه، یه قضیه دیگه میاریم. یک طرف منفصلمون مطلوبه، یک طرف منفصلمون قضیه است که با مطلوب ما در یک جز شریک، یعنی یک جز مکرر دارن. این شرط ماست. شرط دوم نداریم که این قضیه دومی که میاریم صادق باشه یا کاذب، هیچی نمیگیم. بعدن میام استثناء میکنیم، میگیم قضیه دوم کاذب، لاکن این قضیه دوم کاذبه، پس قضیه اول که مطلوب ما بود صادقه. به این صورت ما صدق مطلوبمون اثبات میکنیم، و بعدم میام سراغ این مطلب که منفصلمون منفصله مانت الخلوفه، این هم باید اثبات کنیم. اثبات دومی چه؟ نقیز مطلوب،
بله.
اینجایی که میگیم اگر میگیم اگر مطلوب ما صادقه، نمیدونیم. اگر مطلوبمون صادقه که مشکلی نداریم، قضیه ما ناتور خلاف شد، چون یک طرف قضیه مطلوب ماست. ما کافیست که در این قضیه منفصله یک طرف صادق کنیم تا بشه ما ناتور خلاف. میخوام اثبات کنیم ما ناتور خلاف بودن ها، نمیخوام ثابت کنیم که مطلوبمون صادقه یا صادق نیست. اونی که تو همون قضیه منفصله کارش تموم کردیم. حرف اینه که ما در بحث دوممون میخوام ثابت کنیم قضیه منفصله مانت الخلوفه. این مدعای ماست. صدق و کذب کاری نداریم. از طریق صدق عهد طرفین مانت الخلوف بودن اثبات میکنیم. دقت کنید، نمیخوام در راه دومی، در این بخش دوم این راه دوم صدق مطلوبمون ثابت کنیم. در بخش اول صدق مطلوب ثابت کردیم، یعنی در بخش اول ما یه منفصله مانت الخلوف درست کردیم، ذل دومش رو که قضیه منتخب بود کاذب کردیم، ذل اولش که مطلوب ما باشه صادق شد. اینجا دیگه کار ما تمامه. منتها سوالی که میشه اینه که این منفصلتون به چه دلیل مانت الخلوفه؟ ما وارد این بحث میشیم که منفصلمون چرا مانت الخلوفه. مانت الخلوفش رو با یه بیان دیگه اثبات میکنیم که این بخش دوم استدلال ماست، که در این بخش دوم نمیخوام نتیجه بگیریم صدق مطلوب رو. صدقه مطلوب اومده به بخش اول، نتیجه این تمام شد. در بخش دوم میخوام نتیجه بگیریم مانعت الخلق بودن اون قضیه رو. و حالا در این بخش دوم یه زمان فرض میکنیم که مطلوب ما صادقه، یه زمان فرض میکنیم که نقیض مطلوب صادقه. این مشکلی نداریم، فکاری نداریم که مطلوب صادقه یا نه. در این بخش دوم اصلا به صدقه مطلوب کار نداریم، میتونیم بگیم مطلوب یا صادق است یا کاذب. اگر صادق باشد منفصل مانعت الخلق، منفصل مانعت الخلق است. اگر هم کاذب باشد منفصل مانعت الخلق است. چطوری این اثبات میکنیم و بگیم چه هستیم؟ من نمیخوام در بخش دوم این راهی که داریم میریم اثبات صدق منفصل، اثبات صدق مطلوب کنیم. ما این اثبات رو در بخش اول داشتیم. ما در بخش دوم فقط میخوام مانعت الخلق بودن منفصل رو ثابت کنیم. لذا مانعی نداره که در بخش دوم ما مطلوبمون رو یه بار صادق فرض کنیم، یه بار صادق فرض نکنیم. مشکلی نداره. ما چون مطلوب ما این نیستش، در بخش دوم مطلوب ما این نیستش که منفصلمون صادقه، مطلوبمون صادقه یا مطلوبمون صادق نیست. میخوام فقط ثابت کنیم که منفصل مانعت الخلق. حالا مثال توجه بکنید روشن‌تر میشه. بس نه خیر، کدوم من مفروضه چیه؟ مفروضه صدق؟ نه نه خیر، مانعت الخلق بین مطلوب و یه قضیه انتخابی است. میخوام اونو منفصل کنم. نه خیر، اون نیست. قضیه مفروضه صدق یه قضیه سومیه. ببینید در بخش اول ما منفصل حقیقی درست میکنیم که یک ضلعش مطلوبمونه، یه ضلعش هم قضیه است که من اسمش گوشان قضیه منتخب، که با مطلوبمون در یک جز شریکه، یا در موضوع یا در محمول. این تمام شد. بعد وقتی وارد بخش دوم بیان میشیم یک قضیه سومی هم فرض میکنیم که اون مفروض صدقه، و قضیه سوم رو یک بار با مطلوب میسنجیم، یک بار با نقیض مطلوب. وقتی با نقیض مطلوب سنجیدیم نتیجه میگیریم که اون نتیجه ضلع دوم منفصله ماست. حالا اینو میگم تا تو مثال نگیم معلوم نمیشه. بذارید مثال من بگم همه روشن میکنیم. عرض میکنم بذارید شما من مثال رو توضیح بس. بله بله دیگه، در بخش دوم این طریق فقط اثبات میکنیم مانعت الخلق بودن رو، هیچ کاری به صدق و کذب مطلوب نداریم. میتونیم فرض کنیم که مطلوب ما صادق یا مطلوب اون کاذب، اون برامون مهم نیست. ما میخوام ثابت کنیم منفصله مانعت الخلقی که در بخش اول این طریق آوردیم، منفصله که در بخش اول این طریق آوردیم مانعت الخلقه. اینو میخوام اثبات کنیم. اما چطوری تی میکنیم؟ عرض میکنم تو مثال روشن‌تر میشه. الان چون من مطلب رو به طور کلی توضیح دادم و به مثال تطبیق نکردم، هنوز ذهنتون نگرفته مطلب رو، اجازه بدید بر مثال تطبیقش بکنم، روشن میشه. مثالم اگه نوشته بشه بد نیست، که البته در عبارت میاد، منتها من چون میخوام از خارج تطبیق کنم بعد بیام سراغ عبارت، احتیاج به نوشتن هست. مطلوب ما همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم لیس کل جیم به هست. عرض کردم در طریق اول، در طریق دوم و طریق بعدی که شارح اضافه میکنه که طریق چهارم به حساب میاد از کل طرقی که ما در تبیین قیاس خلف داریم، در تمام اینها مطلوب ما لیس کل جیم به هست. حالا این مطلوب رو جزء منفصل قرار میدیم، میگیم اما لیس کل جیم به او کل جیم الف. این کل جیم الف همون قضیه است که عرض کردیم انتخاب میکنیم که در یک جز با مطلوب ما شریک، یعنی در جیم با مطلوب ما شریک. البته حالا بعدا ملاحظه میکنید ما به جای جیم میتونیم حیوان بذاریم، به جای به انسان بذاریم، به جای الف هم ناطق بذاریم. حالا ایناش مهم نیست. ما خود همین مثالایی که ایشون با حروف زده بیان میکنیم روشن تر هم هست، چون حروف نه که کوچیکه، آدم بهتر میتونه مقایسش کنه. به همین جهت همین حروفی که ایشون مثال زده من مثال میزنم تبیین میکنم، شما خودتون میتونید به جای این حروف همون رو جهت کردن بذارید. خب ما مدعی هستیم که این منفصل هم منفصل مانت الخلابه، اینو دارم باید اثبات کنیم، فعلا اثباتش نمی کنیم، بذارید تموم بکنیم این قضیه رو. میگیم لکن قضیه دوم ما کاذب است، یعنی کل جیم الف کاذب است. خب چون منفصل مانت الخلابه، اگر کذب یک طرفش ثابت شد، صدق طرف دیگرش نتیجه گرفته میشه. پس نتیجه میگیریم که طرف اول که لیسا کل جیم بباشد صادق است، و مطلوب ما همین بود که بگیم لیسا کل جیم به صادقه. با این راه کوتاه ثابت کردیم که مطلوبمون یعنی لیسا کل جیم به صادقه. هیچید الان ما بدهکار نیستیم در این راهی که رفتیم، جز این که ثابت کنیم منفصله مانعت الخلافه. اگر منفصله رو مانعت الخلاف گرفتیم دیگه تمام مشکلات حله و اون ادامه دادن راه هم طبیعی است، یعنی منطق ما اجازه میده که راه رو به همون صورت که ادامه دادیم ادامه بدیم. برای این که ثابت کنیم منفصله مانعت الخلافه، یک قضیه سومی فرض میکنیم که کل به الف باشه. این قضیه سومه که در این قضیه سوم جزئی از قضیه اول رو داریم و جزئی از قضیه دوم رو داریم. دقت کنید قضیه سوم بی ارتباط نیست به قضیتینی که دو طرف منفصله واقع شدند. یک طرف منفصله لیس کل جیم ب بود، ما این ب رو در قضیه سوم داریم. یک طرف منفصلمون کل جیم الف بود، ما الف رو در این قضیه جدیدمون داریم، در این قضیه سوممون داریم. پس این قضیه سوم در یک جزءش با قضیه اول مشترکه، در یک جزءش با قضیه دوم مشترکه. و مفروض الصدق هم هست، کل به الف مفروض الصدقه، مثلا کل انسان ناطق. خب حالا سه تا قضیه پیدا کردیم. به قضیه دوم که کل جیم الف باشه، به قضیه اول و دوم و سوم که میگم روشن باشه، اول همون مطلوب ماست که ذل اول منفصله قرار دادیم، دوم اون قضیه منتخبه که ذل دوم منفصله قرار دادیم، سوم هم همین قضیه جدیدی است که مفروض صدقه. ما الان به قضیه دوم کاری نداریم، میگیم این قضیه سوم صادقه، یعنی کل به الف صادقه، مفروض صدقه. این رو با قضیه اول یک بار و با نقیض قضیه اول بار دوم میسنجیم، یعنی این قضیه سوم رو یک بار با خود قضیه اول میسنجیم، یک بارم با نقیضش میسنجیم. هر چقدر قضیه دوم فعلا اصلا کاری نداریم. خب میگیم قضیه سوم صادق است، اما ان یصدق معه قضیه اول و اما ان یصدق معه نقیض قضیه اول، یعنی در کنار این قضیه مفروض صدق یا لیس کل جیم صادق، لیس کل جیم به صادق است، یا نقیضش یعنی کل جیم به صادق است. غیر از این هم ممکنه باشه، چون شی و نقیضش یکیشون باید صادق باشه، هر دو صادق هر دو کاذب نمیشه، یکی باید صادق باشه. حالا یا لیس کل جیم به صادق است که مطلوب ماست، یا کل جیم به صادق است که نقیض مطلوب ماست. اگر مطلوب صادق باشه، دقت کنید، اگر شخصی بیاد میگه من انتخاب میکنم که مطلوبتون صادقه، نمیتونه بگه ایش کنون صادقه نیست، توجه کنید. من میگم در کنار این قضیه مفروض صدق یکی از این دوتا باید صادق باشن، یا مطلوب یا نقیض مطلوب. نمیتونه بگه ایش کنون صادق نیست، چون نقیضانه که نمیتونه بگه ایش کنون صادق نیست، بالاخره باید یکشون بگه صادقه. خب حالا میاد انتخاب میکنه، اگر انتخاب کرد که نقیض مطلوب صادقه، اگر انتخاب کرد که خود مطلوب صادقه، اشتباه گفتم، اگر انتخاب کرد که خود مطلوب صادقه، ما دیگه راه ادامه نمیدیم، چون خود مطلوب تو منفصله ما آمده بود. دقت کنید، خود مطلوب تو منفصله ما آمده بود، لذا دیگه کار ما همینجا تمامه، یعنی ثابت میشه که یکی از دو ذل منفصل صادقه. طرف قبول کرد دیگه، قبول کرد که مطلوب ما صادقه و مطلوب یک ذل منفصله بود، پس ثابت شد که یک ذل منفصل صادقه. منفصلی که یک ذل صادق باشه مانت الخلوه. حالا یا فقط مانت الخلوه یا هم مانت الخلوه هم حقیقی است، اون دیگه کاری نداریم. مانت الخلوه بودن ثابت شد، دیگه ادامه نمیدیم بحثو. از این قضیه مفروض الصدق هم دیگه استفاده نمی کنیم. به محضی که طرف مقابل ما که خصم ماست قبول کنه که در کنار این مفروض الصدق مطلوب ما صادقه، دیگه ما اون چرا که منظورمون و مقصودمون بود، یعنی مانت الخلوه بودن منفصله، تمام کردیم، دیگه احتیاج نداریم راهو ادامه بدیم. میگیم خب ثابت شد که مطلوب ما صادقه، مطلوب ما هم که جزء قضیه منفصله بود، پس منفصله یک جزءش صادق شد. منفصله که یک جزءش صادق شد مانت الخلوه، و مقصود ما هم همین بود که ثابت کنیم منفصله مانت الخلوه. اما اگر خصم ما بگه نه، مطلوب تو صادق نیست، نقیز مطلوب صادقه، نقیز مطلوب کل جنبه بود، این نقیز مطلوب را با این قضیه مفروض صدق جمع میکنیم، قضیه مطلوب را با مفروض صدق جمع میکنیم، اینطور میشه کل جنبه این نقیز مطلوب. قیاس شکل اول تشکیل میشه و نتیجه میده کل جیم الف را. این کل جیم الف ضلع دوم منفصله ماست، دقت کنید، کل جیم الف ضلع دوم منفصله ماست. خب ما این ضلع دوم از چی نتیجه گرفتیم؟ از دو مقدمه، یکی کل ب الف بود که مفروض صدق بود، یکی هم کل جیم ب بود که نقیض مطلوب ما بود و خاص قبول کرد که صادقه. پس دو تا قضیه همون هر دو صادقه، یکی مفروض و صدقه، یکی هم خصم قبول کرده که صادقه، و نتیجه هم که از این دو صادق گرفته میشه حتما صادقه. پس کل جیم الف که نتیجه حاصل از این دو قضیه است میشه صادقه. این نتیجه که صادقه است جزء دوم منفصله ماست، پس جزء دوم منفصله ما صادقه. و قضیه منفصله که یک جزء صادق باشد مانت الخلوه است، پس این منفصله ما مانت الخلوه. پس در یه فرض دیدید که جزء اول منفصله رو صادق کردیم، در یه فرض جزء دوم منفصله رو صادق کردیم، نه هر دو با هم صادق، البته هر دو با هم صادق باشن اشکال نداره، در یه فرض ما جزء اول رو صادق کردیم، در یه فرض دیگه جزء دوم رو صادق کردیم. فعلا ای حالین یک جزء این منفصله صادقه، اگر یک جزءش صادق است مالت الخلوه، حالا چه جزء دیگرش هم صادق باشه چرا باشه. فثبت مالت الخلوه بودن، و ما هم در این بخش دوم جز اثبات مالت الخلوه بودن منفصله نظری نداشتیم و نظرمون هم بالاخره به دست آوردیم. خب تمام مطلب تموم شد، در مثال هم تبیین شد. نحوه بیان ایشون همین بود که عرض کردم که اول یه منفصله درست میکنه. حالا چطوری اون منفصله درست میکنه عرض کردم، یک طرفش مطلوب ماست، یک طرفش قضیه دیگری است که در یک جزءش ما مطلوب شریک است. بعد ثابت میکنه که این قضیه دوم که ضلع دوم منفصل است کاذبه، و چون منفصله مانعت الخلوه پس جزء اولش که همون مطلوب ماست صادقه. اینجا که رسید صدق مطلوب ما نتیجه گرفته میشه و قیاس خلف تموم میشه. اما چون ما در بین راه یه مطلبی رو ادعا کردیم و اثبات نکردیم، ناچاریم که اون فعلا اثبات کنیم، و اون این بود که منفصل و مانعت الخلوه، اینو اثبات نکردیم فقط ادعا کردیم. حالا دو مرتبه بخش دوم شروع میکنیم و ثابت میکنیم که این منفصل مانعت الخلوه. برای این کار عرض کردم یک قضیه سومی درست میکنیم، بعد میگیم این صادق است، این قضیه سوم صادقه، در کنار این قضیه سوم یا مطلوب ما صادق است یا نقیض مطلوب، اگر مطلوب صادق باشد دیگه کاری نداریم، یک ذل منفصله صادق میشود که مطلوب ماست و منفصله میشه مانت الخلوه، اگر نقیض مطلوب صادق باشه، چون نقیض مطلوب جزء منفصله قرار نگرفته، ناچاریم که یک علاجی بکنیم، یک کاری انجام بدیم تا جزء دیگر منفصله رو به دست بیاریم. برای این کار اون نقیض مطلوب رو با اون قضیه مفروض صدق ترکیب میکنیم، نتیجه میگیریم، نتیجه که گرفتیم همون ضلع دوم منفصل است، چون نتیجه از دو تا صادق گرفته شده خودش صادق میشه، پس ذل دوم منفصلی میشه صادق. بنابراین یا ما ذل اول رو صادق میکنیم یا ذل دوم رو صادق میکنیم، منفصلی میشه منعطف خلو. اگر هر دو رو هم صادق کردید اشکالی نداره، اما خب هر دو صادق نمیشه، چون بعدا روشن میکنیم که ذل دوم کاذبه، ذل دوم کاذبه، بعد نتیجه میگیریم که ذل اول صادقه. خب حالا این بیان ایشون بود. ما گفتیم که ما گفتیم قیاس خلق مرکب است از دو قیاس استثنایی. الان با بیانی که شارح داشت روشن نشد که اون دو قیاس استثنایی کدومند. ایشون یه بیانی داشت، بیانش خوب بود و عرض کردم اگر شما هم به همین بیانم در جای دیگه به کار ببرید به نتیجه میرسید. اما ما میخواستیم بگیم قیاس خلق ما که به این صورت بیان میشود مرکب است از چند قضیه استثنایی. اینو دیگه توضیح ندادیم، در عبارت شارح هم توضیح داده نشده، به این جهت باید این مسئله رو الان عرض بکنم. اینطور میگیم یک قیاس متصله درست میکنیم، میگیم که اگر مطلوب ما با فلان قضیه که همون ذل دوم منفصل است، این اگر لیس کل جیم ب با کل جیم الف هر دو کاذبه باشند، منفصلهی که از این دو تشکیل می شود منفصله مانعت الخلو نخواهد بود. اگر هر دو کاذبه باشند منفصله که از این دو تشکیل می شه مانعت الخلو نیست، بلکه مانعت الجمع. منفصله که دو طرفش کاذب باشند می تونه مانعت الجمع باشه، مانعت الخلو دیگه نمی تونه باشه. پس اینطور میگیم اگر این دو قضیه، یعنی یکی مطلوبمون یکی همین قضیه منتخب کل و جیم الف، اگر این دو تا کاذب باشند منفصله ای که از این دو تشکیل می شود مانعت الخلو نخواهد بود، لکن تالی باطل است، یعنی منفصله که از این دو تشکیل می شود مانعت الخلو است، به همون دلیلی که شارح گفت. پس نتیجه میگیریم پس منفصله ای که از این دو تشکیل می شود، بله نه اشتباه گفتم، لکن تالی میشه اصلا از اول به همین صورت بیان کنیم شاید راحت تر باشه. البته اینی که گفتم درست بود، اینم که گفتم درست بود، ولی اگر بخوام مطابق بحث شارح پیش بیام باید خود جا به جا کنیم. اینطوری بگیم اگر این دو قضیه مانعت الخلو نباشند، اگر این دو قضیه یعنی لیس کل جیم ب که مطلوب ماست و کل جیم الف که قضیه منتخب ماست، که این دوتا رو میخوام دو ذل منفصل قرار بدیم، اگر این دوتا مانعت الخلو نباشند کذب هر دو جایز است. همون قیاس قبلی که دارم تشکیل میدم منتها جای مقدم و تالی رو عوض میکنم. از که هم قیاس قبلی هم که تشکیل دادم درست بود، اما مناسب بحث مصنف مناسب بحث شارح نبود. من جای مقدم و تالی رو عوض میکنم که مناسب بحث شارح بشه. اگر این دو قضیه مانعت الخلو باشند ممکن است که هر دو کاذب باشند، اگر منفصل مانعت الخلو نباشند، بله اگر این دو قضیه مانعت الخلو نباشند کذب هر دو ممکن است، بعد استثنا میکنیم، لکن کذب هر دو ممکن نیست به دلیلی که شارح گفت. پس نتیجه میگیم که پس مانعت الخلو هستند. این قیاس استثنایی اول که با این قیاس استثنایی ثابت میکنیم قضیه‌ای که از مطلوب ما و این قضیه منتخب تشکیل میشود مانعت الخلو. خب بعد که این قیاس استثنایی اول آوردیم وارد قیاس استثنایی دوم میشیم و در قیاس استثنایی دوم همین منفصله مانعت الخلو رو صدر قیاس میاریم، میگیم اما لیس جین به لیس کل جین به که مسلوب ماست، او کل جیم الف. بعد میگیم لکن طالب کاذب است، یعنی کل جیم الف کاذب است، نتیجه میگیریم پس مقدم است. بله نتیجه میگیریم پس مقدم صادق است، چون که قضیه‌مون منفصله مانت الخلقه. اگر طالبش کاذب کنیم مقدمش صادق میشه، همینطور اگر مقدمش رو صادق کاذب کنیم طالبش کاذب میشه. بله اگر مقدمش رو کاذب کنیم تالی صادق میشه، هر کدوم رو کاذب کنیم یکی دیگه صادق میشه. ما الان تالی رو کاذب کردیم، گفتیم لکن تالی کاذب است، نتیجه میگیریم پس مقدم صادق است. مقدم کی بود؟ مقدم مسلوب ما بود، پس ثبت که مسلوب ما صادقه. دقت کردیم که چطوری دو تا استثنایی درست کردیم؟ یک استثنایی متصل درست کردیم که در اون استثنایی متصل نتیجه گرفتیم که این دو قضیه مانعت الخلقه. بعد یک استثنای منفصل درست کردیم که در اون استثنای منفصل این دو قضیه رو آوردیم، دو قضیه که مانعت الخلق بودن آوردیم، یک قضیه منفصل درست کردیم، بعد استثنا کردیم کذب دوم رو، نتیجه گرفتیم صدق اول رو که اول هم مطلوب ما بود، پس نتیجه گرفتیم صدق مطلوب ما رو. این خلاصه راه دومی که برای قیاس خلف داریم، برای قیاس خلفی که از دو استثنایی تشکیل شده باشه، یک استثنایی متصل و یک استثنایی منفصل. استثنایی متصل نتیجه میده مانعت الخلق بودن قضیه رو، استثنایی منفصل هم نتیجه میده صدق مطلوب ما رو. روشن شد انشالله. همین کاریست که شارع انجام داده ها، منتها بخش دومی که شارع مطرح کرد اثبات مانعت الخلق بود، این رو من بردم بخش اول در عبارت آوردیم، بخش اول قرار دادیم و از یک قضیه متصل استنباطش کردیم. بخش اول ایشون رو من آوردم بخش دوم قرار دادم، جا به جا کردیم، دو تا منفصل درست کردیم، دو تا استثنایی درست کردیم. اول استثنایی متصل بود، دوم استثنایی منفصل. در استثنایی اول اثبات کردیم مانعت الخلق بودن رو، در استثنایی دوم اثبات کردیم صدق مطلوب رو. ایشون برعکس کرد، اول صدق مطلوب رو درست کرد، بعد مانعت الخلق بودن منفصله رو. من با این بیان کردم اول مانعت الخلق بودن منفصله رو درست کردم، بعد صدق مطلوب رو نتیجه گرفتم، فرقی هم نمی کنه. ایشون به صورت بخش دوم رو به صورت قیاس استثنایی نیاورد، بخش اول رو به صورت قیاس استثنایی آورد، من بخش دوم رو به صورت قیاس استثنایی آوردم. چون ایشون میگه قیاس خود مرکب است از چند تا استثنایی، پس بعد چند تا استثنایی درست کنه، در حالی که یک استثنایی بیشتر درست نکرد. بیان دومش هم استثنایی است، منتها تبیین نکرد، و الا بیان دومش هم به صورت استثنایی است که توضیح داده. دیگه فکر میکنم مطلبی نداریم، همه مطالب گفته شد تقریبا.
تو بیانی که داشتیم در اثبات مسئله مانعت الخلق، بیان دومی که درش از نقیض مطلوب استفاده کردیم، از یک قیاس اخترانی استفاده شد، کل جیم به و کل دو به علف، نتیجه گرفتیم کل جیم علف، که مسئله دوم و مسئله اولم، این اصلا قیاس استثنایی اخترانی است.
خب بله، برای نتیجه گرفتن قیاس اخترانی نتیجه میگیم،
اصلا قیاس اخترانی پیش پس قیاس استثنایی نداشت.
نشد، ببینید مطلب جا نیفتاده. ببینید چه از میکنه، ما اینطور میگیم اگر این دو قضیه مانعت الخلق نباشند، کذب هر دو ممکن است، لکن کذب هر دو ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ بیان بطلان تالی چرا؟ تو بطلان تالی یا میگیم مطلوب ما که زل اول صادقه، یا میگیم زل دوم صادقه. برای اثبات زل دوم از قیاس اخترانی استفاده میکنیم، از قیاس اخترانی استفاده کردیم برای ابطال تالی، برای ابطال تالی متصله، نه این قیاس اخترانی یکی از بخش های قیاس خلف باشه. این قیاس اخترانی که ایشون تشکیل میده که کلو به الف، این کلو جیم به و کلو به الف، این قیاس اخترانی تشکیل میده تا کلو جیم الف رو به دست بیاره، بعد بیاد اثبات کنه بطلان تالی رو. توجه کردید؟ این در خود قیاس خلف نقشی نداره، این قیاس اخترانی، این قیاس اخترانی در اثبات بطلان تالی یک قیاس استثنایی نقش داره. توجه شد چی شد؟ دیگه حل شد؟ بله، ما در بخش دوم از قیاس اخترانی استفاده میکنیم، ولی این قیاس اخترانی جز قیاس خلف ما نیست. این برای اثبات این که در این قیاس استثنایی متصل تالی باطله، ما یک دفعه میگیم چون نقیزه، چون مطلوب ما حق است تالی باطل است، یک بار میگیم اینجا دیگه استدلال نمی کنیم، چون مطلوب ما حق است تالی باطل است، تالی اینه که هر دو قضیه کاذب باشه، هر دو قضیه که تو منفصل آمدن کاذب باشه، این تالی بود. حالا ما میگیم که چون مطلوب ما که یکی از دو قضیه است حقه، دیگه تالی باطله، چون تالی میگفت هر دو کاذبه، معلوم ثابت اینه که حقه. اگر بخوام بگیم که خود مطلوب حقه که عرض کردم، تالی باطل میشه. اما اگر بگیم نه، اون طرف دیگر منفصلمون که کل جیم الف باشه حقه، اون اگه بخوام اثبات کنیم احتیاج به قیاس اخترانی داریم. قیاس اخترانی رو میاریم تا حقانیت اون اثبات کنیم، وقتی حقانیت اون ثابت شد تالی اون متصلمون کاذب میشه. تالی متصله که کاذب شد، مقدمش هم که منفصل امانت الخلق نبودن کاذب میشه.
اما طریقی که اول رفتیم، یعنی اونجایی که اثبات میکنیم مطلوب ما صادقه هست، این که دومی از راه نقیز مطلوب استفاده کردیم. تو طریق اول که مطلوب رو اثبات کنیم صادقه، چون اول باید ما اثبات کنیم مانعت الخلق بودن رو، بعدا بیاییم به در حقیقت قیاس دوم به فرض مطلوب رو اثبات کنیم. در اثبات مانعت الخلق ما مطلوب ما رو صادق میگیریم، قبول میکنند قسم ما صادقه، مثلا استدلال اینجا تمام میشه. دوباره اون قیاس دوم برای چی تشکیل میده؟ اگر خصم ما قبول کرد که مطلوب ما صادق هست،
نه میگه یا این صادق یا این،
نه بعد چطور متوجه میکنیم ما حتی خواب بگفتیم چون مطلوب ما معترف شد صادق هست، پس این تمام شد، یه طرف اعتقاد پیدا کرد صادقه این میشه مانعت الخلق، ولی مانعت الخلق میبره اونجا قیاس استثنایی تشکیل میده که باز مطلوب ما رو اثبات کنه.
یعنی شما در بر بیان ایشون اشکال دارید، بر بیانی که من نصیحت دارم؟
نه، همین بیانی که ایشون داشت ابتدا دیگه،
ایشون ابتدا منفصله رو مانعت الخلق
یکی که استفاده کردن نقیض مطلوب که قیاس اختران تشکیل داده خوب تمام شد، اما یه طریق اولی هم داشت که از خود مطلوب استفاده کرد با یه قضیه مفروض دیگه.
نه، حالا خصم ما بهش میگیم آقا این قضیه مفروض صدق که صادقه، در کنارش آیا مطلوب ما صادقه یا نقیض؟ اون باید بگه نقیض، چون مطلوب ما رو قبول نداره.
شما فهمیدید اون میگه مطلوب صادقه.
حالا اجازه بدید. اون باید بگه نقیض، چون مطلوب ما رو که قبول نداره. حالا اگر آمد و برای این که مثلا خیالش راحت بشه، یا برای هر جهت آمد گفتش که مطلوب صادقه، خب تمام شد دیگه. یعنی مولات الخلق بودن درست شد. ولی این چه داره قبول میکنه؟ چه داره قبول میکنه مطلوب صادقه؟ وقتی که من اون منفصل مانعت الخلق درست کردم، حالا میخوام الان بیان کنم که منفصل مانعت الخلق یا نه، میاد قبول میکنه صدقا.
به بیان ما کار نداریم، در واقع اول باید مانعت الخلق اثبات بشه تا بتونیم اصلا کار نداریم دیگه.
حالا من میخوام ببینید، میخوام تمام اقسام جمع بشه، تمام اقسام رو داشته باشیم، والا مسلم خصم ما اعتراف نمیکنه به من اینکه مطلوب صادقه.
اگه این باشه ما نمیتونیم
اثبات بکنیم. چرا؟ اون یکی دیگه اش ثابت میکنی؟ ببینید الان دو تا فرض پیش خصم گذاشتیم، میگیم حالا که تو قبول داری کلو به الف صادقه، همه ما قبول داریم، آیا در کنار این مطلوب رو صادق میبینی یا نقیض رو؟ یکی از این تطور باید صادق میبینه، اون نمیگه مطلوب صادقه. اگه بگه مطلوب صادقه که نمیگه، کار ما حله. اگر نگه مطلوب صادقه، ناصر بگه نقیض مطلوب صادقه. اگر گفت نقیض مطلوب صادقه، باز ما راه رو طی میکنیم و به نتیجه این که میخوام میرسیم. اون مسلم نمیگه مطلوب صادقه. تا اگه بگه مطلوب صادقه نقض غرضش میشه. تا حالا تلاشش این بود که بگه مطلوب که صادق نیست.
تو فرض اول شما باید این منفصل امانت و قلوب رو نیجوری درست که خصم نگه مطلوب صادق این تماشا یه طرف که صادق شد
چون... اگر بگه مطلوب صادق ما درستش میکنم، ولی نمیگه مسلم. ببینید ما میخوام استیفاء اقسام بشه، ما میخوام بگیم که خصم ما به هر طرف که بره، ما نتیجه مطلوبمون رو میگیریم، نتیجه دلخواهمون رو میگیریم. خصم به هر طرف بره، مسلم اون به این طرف نمیاد که بگه مصلوب تو صادق. چون اگه میخواست بگه مصلوب تو صادقی که از اول میگفت، اون مسلم به این طرف نمیاد، اون طرف دیگر میگه، میگه نقیض مصلوب صادقه. وقتی گفت نقیض مصلوب صادقه، ما اون قیاس اخترانی درست میکنیم، آخر سر به اون چی که میخوایم میرسیم که عرض کردم از خارج. ولی میخوام بگیم اگر یه وقتی اشتباه کرد یا خواست تنزل کنه، گفت مطلوب تو صادقه، گفت مطلوب صادقه تمام میشه، قائل حل وجه کرد، قائل برطرف میشه و مشکل حل. نمیخوام بگیم اون میگه مطلوب صادقه، نمیگه، تا آخرش تلاش میکنه که نگه مطلوب صادقه. ولی حالا اگر آمد و گفت، ما به منظور اون میرسیم. اگر هم نگفت، راه خودش رو ادامه داد، گفت نقیض مطلوب تقه، خب ما با همون هم اعترافی که کرده حرف رو ادامه میدیم، ثابت میکنیم که اون زل دوم منفصل همون حقه، یعنی کل جیم علف حقه. وقتی اون رو ثابت شدیم، نتیجه اونی منفصل هم مالات الخدا. بالاخره به هر طرفی که خصم بره، ما به منظور خودمون و دلخواه خودمون میرسیم. اینو میخوام عرض کنیم. ولی حالا خصم کدوم راه انتخاب میکنه؟ مثلا راهی رو انتخاب نمیکنه که به ضررش باشه، مستقیما به ضررش باشه. بالاخره راهی رو انتخاب میکنه که به ضررش تموم میشه، اما اونی که مستقیما به ضررش تموم میشه انتخاب نمیکنه، یعنی قبول نمیکنه که مطلوب حقه. هم دیگه تقریبا شبهه باقی نمونده، ان شاء الله همه مسئله حل. راهی خیلی چیزیه دقیقیه، ولی در این حال آسونه، مشکلی نداره. یه مقداری حواس جمع کنی میبینین چیزی نیست. حالا یه خورده ما میگیم کل جیم به الف، کل به الف، یه چیزایی میگیم اینا یه خود قاطی میشه، ولی اگه حواس جمع کنید میبینید مشکلی نداره. خب رسیده بودیم صفحه 115 سطر 20. و ثانی هما، یعنی دومین طریقی که برای قیاس خلف داریم و در اون طریق قیاس رو مرکب میدونیم از چند قیاس استثنائی این است: اما لیس کل جیم به او کل جیم الف. این منفصل است که در این منفصل ذل اول ما مطلوب ماست، لیس کل جیم به. ذل دوم قضیه است که در یک جزء با این مطلوب شریکه، کل جیم الف. میگیم یکی از این دوتا رو داریم، مانع الخلف. اما لیس کل، اما لیس کل جیم به او کل جیم الف مانع الخلف است. پس بالاخره باید یکیشون صادق باشه، چون مانع الخلف باید یکیشون صادق باشه. استثناء میکنیم، لکن لیس کل جیم الف، یعنی ضلع دوم کاذبه، ضلع دوم کاذبه، کل جیم الف رو نداریم، لیس کل جیم الف رو داریم، پس ضلع دوم کاذبه. اگر الا انها کاذبتون، بنابراین که در جای خودش ثابت بشه کاذبه. حالا چطوری ثابت میشه کاذبه؟ بعدا اشاره میکنیم. اگه این باشه فیستق ضلع اول منفصله، یعنی لیس کل جیم به، که لیس کل جیم به همون مطلوب ماست، فیستق مطلوب ما، تمام شد. تمام این تیکه مطلوب ما رو اثبات کرد. اما مهم اینه که ما اول ادعا کردیم که لیس کل جیم به او کل جیم الف مانت الخلوب، این ادعا رو اثبات نکردیم. این ادعا احتیاج به اثبات داره، حالا وارد اثباتش میشیم. عرض کردم اون نحوی که من وارد شدم، ابتدا اثبات من خلوب کردم بعد وارد شدم. ایشون ابتدا اثبات من خلوب نمی کنه، بعد از اینکه نتیجه گرفت اثبات من خلوب میکنه. و یبین منع الخلف، یعنی مانع الخلف بودن قضیه منفصله مذکوره که اما لیس کل جیم به او کل جیم الف بود، این بیان می شود به این صورت: به ان کل به الف، کل به الف که قضیه سومه، صادقون علا ما فرز. علا ما فرز یعنی حالا یا در قیاسی که ما تشکیل دادیم و نتیجه مطلوب رو که لیس کل جیم به الف است گرفتیم، این کل به الف رو فرض کردیم صادق است، یا نه حالا از هر جا از بیرون میدونیم صادقه، یا بیان است برای ما صادق بودنش یا مبین است. اون وقت حالا یا در همین قیاسی که الان نتیجه مطلوبمون رو گرفتیم و میخوام این نتیجه رو اثبات کنیم، در همون قضیه به کارش گرفته بودیم به عنوان یک صادق، یا در قضیه به کارش نگرفته بودیم، بالاخره صادقه. خب حالا اینطور میگیم کل به الف صادقه، فا اما ان یستق معه، یا با این کل به الف که یک قضیه مفروض صدقه، صدق میکند کل جیم به که نقیض مطلوب ماست، یا لیس کل جیم به که خود مطلوب ماست. یعنی یکی از این نقیضان با صدق کنه، غیر ممکنه دوتا نقیض داشته باشید یکی صادق نباشه. شما در کنار این مفروض صدق یکی از این دو نقیض رو باید صادق ببینید، یا کل جین برو که نقیض مطلوب ماست و صادق میبینید، یا لیسا کل جین برو که خود مطلوب ماست و صادق میبینید. خب فا این کان ثانی، یعنی اگر ثانی صادق باشد، یعنی لیسا کل جین به صادق باشد که مطلوب ماست، نمیگین پس مطلوب ما صادق شد، چون ما مطلوب رو در بخش اول این طریق صادق کردیم. الان اصلا منظورمون نیست صدق این رو یا چیز به این رو نتیجه بگیریم، منظورمون این که مانعت الخلق بودن نتیجه رو قیاس قضیه رو درست کنیم، منظورمون این بود که مانعت الخلق بودن قضیه رو درست کنیم، نتیجه رو میگیریم. فقط امتنع الخلق، خلق به قضیه ممتنع شد، خلق از دو طرف ممتنع شد. ببینید فان کان ثانی، یعنی اگر لیس کل جین به صادق باشد فقط امتنع الخلوف، یعنی منفصله مذکور منعت الخلوف شد، چون یک ذلش که لیس کل جین به باشد صادق در آمد، منفصله هم که یک ذلش صادق باشه منعت الخلوف. و این کان الاول، ولی اگر اولی صادق باشه، یعنی کل جین به که نقیض مطلوب ماست، نقیض مطلوب ما، این اگر صادق باشه ما نمیتونیم مانعت الخلق بودن رو ثابت کنیم، چون نقیض مطلوب ما جزء دوم قضیه نیست، جزء دوم قضیه منفصله. دقت کنید کل جیم الفه نه کل جیم به، الان کل جیم به رو فرض کردیم صادقه، این یک ضلع منفصله نیست که با صدقش نتیجه بگیریم که منفصله مانعت الخلق به، پس یه راهی باید طی کنیم. ایشون میفرماد انتج، همین اولی که کل جیم به باشد با مقدمه صادقه، یعنی کل به الف که مقدمه سوم ما بود، وقتی ترکیب بشه کل جیم به که نقیض مطلوب ماست که الان خصم به صدقش اعتراف کرد، وقتی ترکیب شود با کل به الفی که مفروض و صدق از هم پیش ما هم پیش خصم، نتیجه میدهد کل جیم الف را، و این کل جیم الف نتیجه دو مقدمه صادق است، پس خود این کل جیم الف هم صادق است. اینا که زمین میکنم باز زمین میکنید، ولی عبارتشون مطلب رو نمیفهمونه. پس کل جیم الف رو نتیجه میگیریم، و چون این نتیجه نتیجه دو مقدمه صادق است، پس کل جیم الف هم صادق است. کل جیم الف یک ضلع دیگر منفصله بود که صادق شد، فیمتن آل خلا بیزن، پس در اون قضیه منفصله من خلا بداریم، چرا؟ چون یک طرفش صادق شد، یک طرفش که کل جیم الف هاشو صادق شد. خب با این دو بیان ثابت کردیم که منفصله من منعت الخلوه. چه خصم ما؟ بیان اولین بود که خصم ما بگه لیسا کل جیم به صادقه، بیان دومی بود که بگه نقیض صادقه. اما اگر میگفت خودش صادقه ما مشکلی نداشتیم، همونجا کارمون تموم بود، یعنی منفصله من منعت الخلوه میشد. اما اگر بگه نقیض صادقه، چون ما نقیض رو توی قضیه منفصله نداریم، باید یه راهی رو طی کنیم تا جزء دیگر منفصله منفصلمون رو به دست بیاریم، بعد ثابت کنیم که این جزء دیگر صادقه. اگر ثابت کنیم جزء دیگر صادقه، منفصلمون میشه مانعت الخلوف. پس ما یا جزء اول رو صادق میکنیم یا جزء دوم صادق میکنیم، در هر صورت منفصل مانعت الخلوف. بعد چه کارمون تموم شد منفصل مانعت الخلوف، میگیم لکن جزء دوم کاذبه، لکن جزء دوم کاذبه. نداریم دیگه. بله اگر خصم قبول کنیم، این همه التزامات خصمه. خصم اگر قبول کنه که لیس کل جیم به صادق است، میگیم خب یک طرف منفصل صادق شد، منفصل مانعت الخلوف، و تو اعتراف کردی با آنچه که تا حالا اعتراف نمی کردی، یعنی به صدق مطلوب. اما اگر بگن نه نقیض مطلوب صادقه، ما بهش نگیم نقیض مطلوب کاذبه، کارمونو تمام میکنیم، ثابت میکنیم که منفصل مانعت الخلوف. وقتی تمام شد میخویم سراغ بحث، میگیم که لکن اینی که تو فرض کردی صادق است صادق نبود، اینی که تو فرض کردی صادق است صادق نبود، چون نتیجه کاذب داد، نتیجه کاذب داد، نتیجهش کاذبه. توجه میکنید ما خاص از خاص التزام رو میگیریم، بعد بر علیهش میکار میبریم، و هیچ خطا نکردیم، ما خطا نکردیم، خاص ممکنه خطا کرده باشه، یه چیزی رو گفته باشه که نباید میگفت، ولی ما از خطای او استفاده کردیم، از خطاش استفاده کردیم، به مطلوب اون رسیدیم. مثلا در قیاس خود همین کارا رو داریم میکنیم دیگه، در قیاس خود از بیراهه میریم تا به مطلوب برسیم، از راه رفتیم، خاص قبول نکرد، دیدیم قبول نکرد، گفتیم حالا از راه رفتیم قبول نکردی، راه مستقیم رو نپذیرفتی، بیا از راه کج برمه، از راه کج میبریم بالاخره به مطلوب میرسیم، قبول میکنیم. این سلیقش اینطوری دیگه، چیکارش کنیم؟
دست دوست رو اصلا قیاس اول آنها نمیشه. اگر مطلوب ما رو صادق بده به قصد مطلوب صادق بده، بی خود میشه قیاس. و اگر این دومی رو صادق دونست که بعد میگیم لکن تالی باطله، این دومی صادقه، براش اثبات میکنیم این رو یا نه؟ اگر قانع شد که این دومی کاذبه، پس باز اون مانت الخلق بودن زیر سوال میره. اگر برای خصم ما این لکن میره که تو کلاس اول نتیجه گرفتیم قبول کردیم اون رو اعتراف پیدا کرد، باز دوباره از اون طرف رو باش کار کنه بگیم مثلا مانت الخلق نیست. یعنی در هر دو صورت این قیاس تشکیل نمیشه.
اگر این ببینید داره وقت تموم میشه، ولی اگر بیاد بگه که من اشتباه کردم گفتم نقیض مصروف صادقه، تا میگه من اشتباه کردم میخواد نتیجه بگیره که مانات الخلوف نیست، میگیم پس اگر نقیض مصروف صادقه نیست خود مصروف صادقه و از این طرف مانات الخلوف بودن قضیه درست میشه. خود
مصروف صادقه حاجب اصلا نیاز باز نیاز به این قیاس نیست. اگر اعتراف کرد مصروف صادقه بدون این قیاس به مطلوب رسید در کل
الحال. نه بعد از این بعد از اینکه این همه راه بردیم که مطلوب رسید، بله از اول اگه مطلوب میرسید کار تمام بود، بعد از اینکه این همه راه بردیم شما مطلوب رسید. ببینید اگر ما آوردیم ثابت کردیم که قضیه دوم کاذبه، قضیه دوم منفصله مانات الخلوف کاذبه، اون برگرده بگه نه من اشتباه کردم گفتم نقیض مطلوب صادقه که شما به این راه برسید، پس مانات الخلوف نیست، میگیم خب اگه نقیض مطلوب صادق ندونی خود مطلوب صادق بودی، گردنش میذاریم، نه اینکه خودش اعتراف کنه، گردنش میذاریم و بالاخره با همین قیاس گردنش نذاشتیم. در هر صورت ما بالاخره او رو ملزم کردیم به قبول، ما مازن شدیم به قبول، هیچ مشکل تو عبارت توی راهی که ما رفتیم هیچ مشکلی وجود نداره.
در صورتی میتونیم از این قیاس استفاده کنیم که حاجبا صدق این مانعت الخلق بودنش رو اثبات کرده باشیم. در هر حالتی میخواد شما صدق مانعت الخلق بودنش رو اثبات بکنی، از قبل خاص معترف شده به صدق مخلوق ما، بنابراین وقتی مانعت
باشه معترف شده باطنن، میخوام ظاهرا لازم ازش التزام بگیم، بله باطنن ملتزمه اما اظهار نمیکنه، ما از این راه میبریمش التزام ظاهری هم ازش میگیریم،
التزام ظاهری گرفتیم و دیگه نیاز به این مانت الخلوف و این قیاس نیست، شما بدون این قیاس خودتون ازش التزام گرفتیم به صدق مصروف.
از این راه ما التزام گرفتیم، مگه میشه راه رو بریم التزام بگیریم بعد شما بگید چرا از این راه رفتی از راه دیگه بعد التزام بگیر؟ از همین راه التزام
گرفتیم. سقراط هنوز اثبات نکردید آقا، شما دارید الان اثبات مقدمه اول میکنید که مانت الخلوف است، از هر طریقی خواستید مانت الخلوف بودن قضیه اول رو اثبات بکنید، خصم ما اعتراف کرد به صدق مطلوب، از هر دو طریقی که رفتی صدق مطلوب و خصم اعتراف کرد، دیگه چه نیازی به این قیاس هست؟
بعد از این همه بردن اعتراف کرد
کاری نداریم، ما نمیخوام بگیم
ما کار داریم
اعتراف کرد، میخوام بگیم با این قیاس اعتراف نکرد، این قیاس اولا بیمه
انشالله برای جلسه آینده.